رادیو آشنا،
صدای امریکا. سلام شنونده های عزیز، شام چهارشنبه همه شما بخیر. سالگرد استرداد استقلال افغانستان و همه شما مبارک. ساعت 7:30 شام به وقت افغانستان و 11 قبل ظهر به وقت واشنگتن دی سی است. آواز ما را از رادیو آشنا صدای امریکا روی موج 100.5 FM و 12.96 میدیم میشنوین. من قدیر مشرف هستم و میزبان این برنامه نیم ساعته. سرخط خبرها از میرویس رحمانی.
تجلیل 96مین سال روز استرداد استقلال افغانستان توسط رئیس جمهور و رئیس اجرایی افغانستان، انتقاد شدید دیدبان حقوق بشر از قانون جدید مصر و کشته شدن یک باستانشناس معروف سوری توسط داعش.
امروز 28 اسد سال 1394 خورشیدی است که برابر می شود با 19 اگست سال 2015 میلادی. مطلب درباره سرنوشت زندانیان افغان در ایران شامل ای برنامه ماست که همراه با مطالب از سایر نقاط جهان خدمت شما تقدیم میشه. شنیدن آهنگ زیبای را هم فراموش نکنه. با ما باشن. تفصیل خبرها با اتفاق همکارم میرویس رحمانی.
با تقدیم سلام. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز در مراسمی که به منظور تجلیل از سال روز استقلال افغانستان در قصر ریاست جمهوری برگزار شده بود گفت که هیچ کسی نمیتواند خواستهای خود را به زور و تهدید بر افغانستان تحمیل کند.
شاهد بودید که پیام خود را به همه امسایه‌ها رساندیم و واضح ساختیم که باید مبارزه با ترور در صدر برنامه‌های کشورهای منطقه قرار بگیرد. خواستیم همه بدانند که کسی نمیتواند خواسته های خود را با تهدید بر افغان ها بقبولاند.
آقای غنی گفت که هدف افزایش حمله های اخیر در کشور فرار دادن سرمایه گذاری های خارجی از افغانستان بوده است. رئیس جمهور افغانستان همچنین افزود که افغانستان همواره طرفدار صلح بوده و نارامی در افغانستان به معنی نارامی در آسیا و منطقه است. در این زمان عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان از نیروهای امنیتی آن کشور ستایش کرد و گفت که هنوز هم مردم افغانستان برای تامین صلح و حفظ استقلال خود قربانی می‌دهند.
اگر امروز هم به عزت مردم ما، به صلح و ثبات در کشور ما از یک طرف تجاوز صورت میگیره، از طرف دیگه نیروهای ملی ما، نیروهای امنیتی ما، اردوی ملی ما، پلیس ملی ما، مردم ما و ملت ما و دولت ما یک دست و یک پارچه در دفاع از ارزش‌ها و دستاوردهای مبارزات چند قرنی مردم افغانستان یک دست و یک پارچه قرار دارند.
آقای عبدالله گفت که حضور قدرتمند نیروهای امنیتی افغان در میدان نبرد سبب شده تا گروه طالبان در هیچ نقطه افغانستان جای پای محکمی نداشته باشد. او گفت که حکومت وحدت ملی برای پایان دادن به خونریزی در افغانستان از همه راه‌های ممکن استفاده خواهد کرد.
پلیس کابل میگوید هیچ گونه انگیزه سیاسی در عقب اختطاف یک زن خارجی در آن شهر وجود ندارد. فریدون عبیدی رئیس تحقیقات جنایی قماندانی امنیتی کابل امروز به رادیو آزادی گفت که تحقیقات پلیس نشان داده که ربایندگان آن زن آلمانی را به هدف دریافت پول اختطاف کردند و تلاش پلیس برای رهایی وی ادامه دارد. اما کمیسیون روابط بین‌المللی ولسی جرگه افغانستان میگوید که اختطاف آن زن خارجی یک رویداد سیاسی بوده و پاکستان در آن دخیل است. آن زن روز دوشنبه در منطقه قلعه فتح‌الله شهر کابل از سوی مردان مسلح ناشناس را بوده شد.
صدای امریکا، آشنای شما.
مشروع خبرهای جهان را با خبری از مصر از سر می‌گیریم. دیدبان حقوق بشر با انتقاد شدید از قانون ضد دهشت افغانی جدید مصر امروز گفت که این قانون یک تعریف گسترده را برای اعمال دهشت افغانی در نظر گرفته و شهروندان مصری ممکن به خاطر آنچه نافرمانی مدنی باشد به دهشت افغانی متهم گردند. جزئیات بیشتر را از لیلا معبیب عظیمی می‌شنویم.
عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر روز یکشنبه قانون ضد دهشت افغانی آن کشور را توشیح کرد. او پس از آن که لوی سارنوال مصر در اثر یک بمبگذاری کشته شد، بر مبارزه شدید علیه دهشت افغانی وعده سپرد. با اساس قانون ضد دهشت افغانی جدید مصر، مجازات ایجاد و رهبری یک گروه دهشت افغانی مرگ خواهد بود. دیدبان حقوق بشر گفت مصر اکنون با تصویب این قانون حالت اضطراری را در آن کشور دائمی ساخته است. خشونت ها علیه اردو و پلیس مصر پس از سرنگونی محمد مرسی، رئیس جمهور اسلامگرای آن کشور، در سال 2013 افزایش یافته است. دیدبان حقوق بشر افزود که مصر نباید از برچسب دهشت افغانی برای برخورد با مخالفین حکومت استفاده کند.
ادامه خبرها. رسانه‌های دولتی و فعالان مدنی سوریه امروز خبر دادند که گروه دولت اسلامی یا داعش خالد اسد، یکی از باستانشناسان معروف آن کشور، را در شهر تاریخی پالمیرا سر بریده و سپس نعش او را بر یکی از ستون‌های باستانی آن شهر آویزان کرده است. داعش در ماه می بر شهر پالمیرا در سوریه تسلط یافت و از آنجا که اماکن و آثار گرانبهای تاریخی را در عراق ویران کرده، این نگرانی وجود دارد که مبادا شهر تاریخی پالمیرا را که قدمت 2000 ساله از زمان امپراتوری روم دارد نیز منهدم سازد. مسئولیت آن ساحه باستانی به مدت 4 دهه به دوش خالد اسد، باستانشناس سوری بود.
آلمان میگوید که امسال ورود مهاجرین به آن کشور شدیداً افزایش یافته و از آغاز سال روان میلادی تا کنون بیش از 360 هزار مهاجر به آلمان آمده است. وزارت داخله آلمان امروز گفت که افزایش شمار مهاجرین سبب شده تا روند رسیدگی به دوسیه‌های پناهندگی در آن کشور وقت بیشتر را بگیرد. آلمان تا آخر ماه جولای بیش از 218 هزار تقاضای پناهندگی دریافت کرده است. آلمان با کمبود شدید مکانهای رهایشی برای جا دادن به مهاجرین جدید در آن کشور روبرو می باشد.
قانونگذاران آلمانی 95 میلیارد دلار بسته کمک‌های مالی به یونان را با اکثریت آرا تصویب کردند. آلمان بزرگترین کمک کننده مالی یونان بوده و با تصویب کمک‌های مالی برای آن کشور توسط پارلمان آلمان، آتن اکنون میتواند تا فردا به قرض دهندگان بین‌المللی خود پول پرداخت کند. وزیر مالیه آلمان پیش از این گفته بود که عدم تصویب کمک‌های مالی به یونان یک اقدام غیر مسئولانه در قبال اتحادیه اروپایی و یونان خواهد بود.
صدای امریکا، آشنای شما.
رسانه‌های دولتی چین گزارش می‌دهند که مالکین ذخیره‌گاه‌هایی که هفته گذشته در شهر تیانجن منفجر شد، با استفاده از ارتباطات خود با مقامات، مجوزهای مسئولیت جعلی را به دست آورده بودند. احتمالاً ادعای فساد در ارتباط به انفجارهای تیانجن که جان 114 نفر را گرفت، سبب خشم بیشتر شهروندان چین علیه مقامات آن کشور خواهد شد. یکی از مالکین ذخیره‌گاه که در آن انفجار رخ داد، در مصاحبه با خبرگزاری شینوا گفت که او با استفاده از ارتباطاتش در پلیس و اطفایه مجوزهای مختلف را برای زمین و مسئولیت ذخیره‌گاه به دست آورده بود.
وزارت خارجه ایالات متحده میگوید که تاکنون جدول زمانی مشخصی برای اثرگیری پروازهای تجارتی بین آمریکا و کیوبا وجود ندارد. پیش از این رسانه‌ها گزارش داده بودند که واشنگتن می‌خواهد پروازهای تجارتی بین دو کشور در ماه دسامبر امسال آغاز شود. اما وزارت خارجه ایالات متحده با نشر بیانیه از آن داشته که تاکنون در این مورد تصمیم گرفته نشده است. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده روز جمعه سفارت کشورش را رسما در هاوانا پایتخت کیوبا بازگشایی کرد و از ایجاد یک کمیته به خاطر عادی‌سازی کامل روابط بین واشنگتن و هاوانا خبر داد.
و گروهی از دختران و پسران جوان افغان به خاطر تجلیل از 96مین سال روز استرداد استقلال افغانستان امروز یک دور دوش رای دور یا ماراتون را در کابل انجام دادند. فاصله این دوش که از طاق ظفر پغمان آغاز و به میدان هوایی کابل ختم شد به 42 کیلومتر می رسید. برگزار کنندگان این ماراتون گفتند که هدف این کارشان رسانیدن پیام صلح و ارزش آزادی به جوانان افغانستان بود. شماری از دختران برای اشتراک در این ماراتن از شهر مزار شریف به کابل آمده بودند. پایان خبرها.
پولیو چیست؟ واکسین این بیماری چقدر در مهار پولیو کمک میکند؟ ویژه برنامه های رادیو آشنا، صدای امریکا.
بله شنونده های گرامی، پولیو یک بیماری قابل وقایه اما هرگز قابل علاج نیست و تنها با دو قطره واکسین شما میتونن حیات طفل های زیر سن 5 سالتان نجات بدن. واکسین سراسری پولیو در افغانستان بر 3 روز به استثنای قندهار آغاز شده و قندهار قرار است که با تعویق 3 روز شاهد برگزاری این واکسین باشه. تنها راه نجات اطفال زیر سن 5 سالتان، چه دختر و چه پسر، واکسین شده باشن نشده باشن، جور باشن یا مریض باشن، خواب باشن یا بیدار، تنها و تنها 2 قطره واکسین پولیو است. خبرهایی را که شما شنیدن شنوده های گرامی میتونن در صفحه فیسبوک ما هم بخوانن، facebook.com/voadari آدرس فیسبوک دری صدای آمریکا است. اما به گزارش ها، مدیر کل اداره اتباع و مهاجرین خارجی ایران میگوید در حال حاضر حدود 4000 افغان در زندان های ایران محبوسند. اما این مقام اداره مهاجرین ایران در مورد شماری از زندانیانی که به اعدام محکومند ارقام ارائه نکرد و این مطلب را در ختم نشست 3 روزه 3 جانبه که میان افغانستان، ایران و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در کابل دایر شده بود بیان کرد. شرح بیشتر از فوزی احسان.
مقامات وزارت مهاجرین افغانستان و اداره اتباع و مهاجرین ایران میگویند در نشست 3 جانبه افغانستان، ایران و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در مورد رسیدگی به دوسیه های زندانیان افغان در ایران بحث کردند. احمد محمدی فر، مدیر کل اداره اتباع و مهاجرین خارجی ایران، در پایان نشست 3 جانبه افغانستان، ایران و UNHCR امروز به خبرنگاران گفت در این نشست فیصله شده است که یک کمیته مشترک تخصصی برای رسیدگی به دوسیه های زندانیان و کاهش مجازات زندانیان افغان در ایران ایجاد شود. به اساس معلوماتی که آقای محمدی فر ارائه کرد، در حال حاضر حدود 4000 افغان در محابس ایران زندانی اند. او گفت بخشی از این زندانیان به حبس های کوتاه مدت، بخشی به حبس دراز مدت و بخشی هم به اعدام محکومند. وی در مورد شمار زندانیانی که به اعدام محکومند معلومات نداد و اما گفت شمار زندانی محکوم به اعدام آنقدر زیاد نیست.
حدود 4000 نفر ما زندانی به جرائم مختلف در جمهوری اسلامی داریم که در رابطه با محکومین به اعدام آمار دقیق من الان ندارم، ولی تعداد زیاد نیستن. عمدتاً به اتهام قتل نفس یا قاچاق عمده مواد مخدر هستن اتهامات این افراد. چون موضوع قضایی هستش، قرار شدش که این در یک چارچوب کار مشترک بررسی بشه و با توجه به این.
در این حال سید حسین عالمی بلخی، وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان، میگوید در این نشست با جانب ایران توافق کردند تا در زمینه تخفیف مجازات و کم کردن دوره حبس زندانیان افغان در ایران تصامیمی را اتخاذ کنند. آقای بلخی در این مورد افزود
حکم‌های مختلفی در رابطه با اونا وجود داره، از حبس تا اعدام. ما به این نتیجه رسیدیم که چون موضوع عدلی و قضایی هست و این موضوع را هم ما قرار گذاشتیم که در یک کمیته مشترک تخصصی مورد ارزیابی قرار بدیم و انشاءالله که دوستای ما، عزیزان ما که در جمهوری اسلامی ایران فعلا محکوم به مجازات های سنگین هستند، تا جایی که ممکن باشه برای اونا تخفیف مجازات و عفوها داده شود و ما امیدوار هستیم که انشاءالله این اقدامات بتونه زمینه حسن همجواری، دوستی و محبت و برادری بین دو تا کشور همسایه را بیشتر بسازه.
در پایان نشست 3 جانبه ایران، افغانستان و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، نماینده های دو کشور همچنان توافقاتی را که در 3 روز گذشته با آن دست یافتند امضا کردند. آقای بلخی میگوید قانونمند ساختن حضور نزدیک به 1 میلیون مهاجر غیر قانونی افغان که در ایران به سر میبرند، مشخص کردن چگونگی حضور و برگشت مهاجرینی که با پاسپورت وارد ایران میشوند و در آنجا اقامت میکنند و برگشت داوطلبان مهاجرینی که با مدرک در ایران زندگی دارند شامل این توافقات است. وزیر مهاجرین میگوید روی تمام مسائلی که در این 3 روز بحث شده با جانب ایران به توافق رسیدند. وی گفت توافق کردند تا ادارات مسئول افغانستان و ایران در امور مهاجرین پس از امضای این توافقات طرح‌های خود را برای ساختن یک میکانیزم که بر اساس آن مهاجرین غیر قانونی افغان در ایران قانونمند شوند بسازند تا کار ثبت مهاجرین غیر قانونی به اساس آن آغاز شود.
1 میلیون انسان بدونی شناخته شدن در یک کشور زندگی کردنش طبعا مسئولین امنیتی یک کشور را نگران می‌سازد. بنابراین ما باید اونا را ثبت بکنیم و قانونمند بسازیم و در این ثبت و راجستر هر دو تا کشور باید سهیم باشه. قرار شد که یک طرح را ما بسازیم و یک طرح را جمهوری اسلامی ایران و او طرح باز با هم یک جای بسازیم و با توحید او طرح پروسه راجستر در جمهوری اسلامی ایران آغاز شود.
وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان گفت شمار مهاجرین افغان در ایران به حدود 2.5 میلیون نفر می رسد و گفت 800 هزار تن از این مهاجرین دارای کارت مهاجرت هستند. حدود 500 هزار تنشان دارای پاسپورتند و اما متبقی این مهاجرین که حدود 1 میلیون تن را تشکیل می دهد بدون کدام سند قانونی مهاجرت در ایران به سر می برند. این در حالی است که به اساس گزارش ها روزانه همکنون صدها افغان دیگر به صورت غیر قانونی وارد ایران می شوند. مقامات دو کشور می گویند در طرح‌های تازه به همه این مسائل راه‌های حل را در نظر خواهند گرفت. وزیر مهاجرین همچنان گفت در نشست دو جانبه به توافق رسیدند که طرح‌هایی را برای افغان‌هایی که با پاسپورت برای کوتاه مدت وارد ایران می شوند و آنجا باقی می مانند یا برگشت می کنند بسازند تا مشکلات افغان‌هایی که با پاسپورت در ایران زندگی دارند مرفوع گردد.
رادیو آزادی در اینترنت تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا شنیدن. جنجال ارسال ایمیل هایی که ادعا می شود سیری بوده از ایمیل آدرس شخصی هیلری کلینتون روز تا روز گرم شده میره. اما هیلری کلینتون کاندید دموکرات انتخابات 2016 ریاست جمهوری ایالات متحده ارسال هر گونه ایمیل شخصی و یا رسمی را رد میکنه. به این گزارش توجه کنید. هیلری کلینتون گفته است که او هیچ سند سری را به ایمیل خصوصی خود ارسال نکرده و یا از هیچ کدام ایمیل هم که در آن زمان سری بوده باشد به دست نیاورده است.
از ایمیل شخصی یا رسمی من هیچ مواد سری را ارسال نکرده و موادی که سری بوده باشد به دست نیاوردم. آنچه میگویند چیز بیشتر از بازی های فرسوده مشابه ازبی نمیپندارم. ما شاهد همچو بازی ها در گذشته بسیار بوده ایم.
خانم کلینتون این هزارات را حین کنفرانس خبری در شهر لاس وگاس ایالت نوادا بیان داشت. وزارت خارجه امریکا در راجع ساختن قضیه کلینتون به محکمه اعلان داشته که بررسی قسمی ایمیل های هیلری کلینتون نشان می دهد که 305 آن ممکن حاوی معلومات سری باشد. اداره استخبارات فدرال امریکا یا FBI پس از آن تحقیقات را روی سرور ایمیل های شخصی کلینتون آغاز کرد که لوتارانوال تمام ادارات استخباراتی امریکا گفت کم از کم 2 ایمیل دریافته است که حین ارسال سری بوده باشد. هیلری کلینتون می گوید این موضوع به خاطر دامن زده شده است که به نفع حزب جمهوری خواه تمام می شود.
متاسفانه ادامه یک بحث است که بسیار زیاد به نفع جهت مقابل ما بوده و آنون را در انتخابات زنده نگه می دارد.
کلینتون به مثابه کاندید پیشتاز حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری 2016 نزدیک به 30,000 ایمیل را که وی ارسال و یا هم به دست آورده است برای بررسی به مراجع مربوط تسلیم داده است. استفاده از ایمیل شخصی هیلری کلینتون در سالهای 2009 تا 2013 در ماه مارچ روشن شد و با انتقادات رقبای جمهوری خواهش مواجه گردید که او را به عدم شفافیت و پابندی و احترام گذاری به قوانین حفظ اسناد سری متهم می کنند. دونالد ترامپ رقیب جمهوری خواه وی در انتخابات ریاست جمهوری 2016 مسئله ایمیل ها را برای کلینتون مشکل ساز می خواند.
او با مسئله ایمیل ها با مشکلات بزرگی مواجه خواهد شد. اگر شما مسئله کلینتون را با آنچه دیوید پیتریس با آن مواجه شد مقایسه کنید، خواهید دید که تنها استفاده از ایمیل ها تقریبا زندگی پیتریس را تباه کرد.
آقای ترامپ ضمن این که برای خانم کلینتون تاله خوب تمنا کرد، تاکید ورزید که او با مشکلات بزرگ مواجه خواهد شد. FBI اسناد فدرال و معلومات سری را که در ایمیل های کلینتون شامل بود تحت غور قرار داده است. حکومت ایالات متحده اسناد فدرال را ملکیت دولتی میپندارد. حکومت فدرال ارسال معلومات سری را به شبکه های غیر مسئول خارجی منع قرار داده میگوید با درز پیدا کردن آن معلومات به شبکه ها امکان آسیب رسانی به امنیت ملی امریکا وجود دارد.
رادیو آشنا، صدای امریکا. اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای امریکا، آشنای شما.
شنونده های گرامی، برنامه گفت و شنود خبری اتره از امواج رادیو آشنا صدای امریکا که ساعت 8 شب به وقت افغانستان نشر میشه، روی برگزاری جشنها و مراسم از سالگرد استرداد استقلال افغانستان است که شما گزارش خبرنگارای رادیو آشنا را در این پشتور از نقاط و ولایات مختلف افغانستان خواهد شنیدن. شما هم میتونین به 001-202-619-316 و هم 0790-0070 زنگ بزنن، از آنچه که امروز شاهدش بودن یا نظر و گفتنی دارن با مجریان برنامه و سرشنونده های رادیو آشنا شریک بسازن. پیش از اینکه شما را به شنیدن آهنگ دعوت بکنیم، توجه شما را به یک گزارش جلب می‌داریم که در مورد مهاجرین در یونان است. صدها مهاجر افغان، پاکستانی، عراقی و ایرانی روز دوشنبه در یک مرکز پلیس در جزیره کاس کشور یونان جمع شده، تلاش داشتند به شکل قانونی ثبت نام شوند. این در حالی است که سفر غیر قانونی پناهجویان به یونان باعث نگرانی مقامات آن کشور شده است. یونان در این اواخر با مشکلات جدی مالی دست و پنجه نرم میکنه. نجیب خلیل تفصیل گزارش تقدیم میکنه.
پناهندگان شکایت داشتند که به مهاجرین سوری حق اولویت داده شده و اجازه دارند که به کشتی بزرگ داخل شوند که در جزیره بندری کاس یونان ایستادند. یک تن از مهاجرین افغان در یکی از جزایر یونان میگوید که وای و فامیلش قبل از ادامه سفر مشکلشان به غرب اروپا با مشکلات زیاد مواجه شدند. مرزا که 26 سال عمر دارد از ولایت هرات است. او مدت 2 هفته است که با فامیل خود به شمول یسرا دختر 3 ساله و یک پسر 1.5 سالش در حال انتظار به سر می برد.
کلی که مردم سوریه است، عرب است، پاکستان است، از اونا پرسان می شود، از افغان ها هیچ پرسان نمی شود. کل روز در جنگل ها است، در جنگل هم نمی مانه که در جنگل باشه، هر دقیقه می زنه، می گه بخزم اجنزی بریم در کمپ، بریم در کمپ هم جا نیست. کلی که از اینجا مردم سوریه است، جنجال می کنه، هیچ کس از افغان ها پرسان نمی کنه که پرسان کنه.
و از شرایط ناگوار جایی که بود و باش دارد چنین بیان می دارد.
صبحم افته و می خوشه، بچه ها خواب است، تا به 12 شب هم بیدار است، بچه هست اونا رو می خوره، دیگه مجبور است این کمی جگاه باشیم.
ملل متحد روز سه‌شنبه به یونان گفت که به این بحران روزافزون رسیدگی نماید. بحرانی که در آن تاکنون حدود 160 هزار پناهنده و مهاجر در سال روان به سواحل آن کشور رسیدند.
موجودیت تعداد کثیر مهاجرین و همچنان نبود جای مناسب و رسیدگی درست بر روند ثبت نام باعث این بحران شده است و ما اداره مهاجرت ملل متحد آن را یک بحران بشری تلقی می کنیم که به طور عاجل باید با آن رسیدگی صورت گیرد.
در عین زمان کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهندگان مذاکرات 3 روزه را در مورد مهاجرین افغان در ایران خاتمه داد. احمد محمدی فر رئیس امور شهروندان خارجی ایران گفت تمام جوانب موافقه کردند که اقامت افغانها در ایران را قانونی بسازند. وی گفت هر افغانی که میخواهد در ایران قانونی زیست کند درهای کشورش برایشان باز است.
گل شکفته خواهد شد، یک بهار آزادی، گل شکفته خواهد شد، یک بهار آزادی، من سرود خواهم خوان بار بار آزادی، من سرود خواهم خوان بار بار آزادی. بیرق عزیز عشق سبز سبز خواهد ماند، بر گذرگهان آتش در کنار آزادی. بیرق عزیز سبز سبز خواهد ماند بر گذرگهان آتش در کنار آزادی گل شکفته خواهد شد یک بهار آزادی گل شکفته خواهد شد یک بهار آزادی من سرود خواهم خوان بار بار آزادی من سرود خواهم خوان بار بار آزادی کجا که افغان است در کنار نام اوست آفتابی و خونین یک شعار آزادی از فراز هندوکاش تا کران از هر کس بی قرار آزادی گل شکفته خواهد شد یک بهار آزادی گل شکفته خواهد شد یک بهار آزادی من سرود خواهم خوان بار بار آزادی من سرود خواهم خوان بار بار آزادی بار بار آزادی بار بار آزادی
خلاصه خبرها. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز در مراسمی که به منظور تجلیل از سال روز استقلال افغانستان در قصر ریاست جمهوری برگزار شده بود گفت که هیچ کسی نمیتواند خواستهای خود را به زور و تهدید بر افغانستان تحمیل کند. پلیس کابل میگوید که هیچ گونه انگیزه سیاسی در عقب اختطاف یک زن خارجی در آن شهر وجود ندارد. دیدبان حقوق بشر با انتقاد شدید از قانون ضد دهشت افغانی جدید مصر امروز گفت که این قانون یک تعریف گسترده را برای اعمال دهشت افغانی در نظر گرفته و شهروندان مصری ممکن به خاطر آنچه نافرمانی مدنی باشد به دهشت افغانی متهم گردند. رسانه های دولتی و فعالان مدنی سوریه امروز خبر دادند که گروه دولت اسلامی یا داعش خالد اسد یکی از باستانشناسان معروف آن کشور را در شهر تاریخی پالمیرا سر بریده و سپس نعش او را بر یکی از ستون‌های باستانی آن شهر آویزان کرده است. آلمان میگوید که امسال ورود مهاجرین به آن کشور شدیداً افزایش یافته و از آغاز سال روان میلادی تا کنون بیش از 360 هزار مهاجر به آلمان آمده است. قانونگذاران آلمانی 95 میلیارد دلار بسته کمک‌های مالی به یونان را با اکثریت آرا تصویب نمود. رسانه‌های دولتی چین گزارش می‌دهند که مالکین ذخیره‌گاهی که هفته گذشته در شهر تیانجن منفجر شد با استفاده از ارتباطات خود با مقامات مجوزهای مسئولیت جعلی را به دست آورده بودند. و وزارت خارجه ایالات متحده میگوید که تاکنون جدول زمانی مشخص برای سرگیری پروازهای تجارتی بین آمریکا و کیوبا وجود ندارد. پایان خبرها. موسیقی